شد ز خود مردانه است. گر مرا در عشق خود فانی کنی، باقیت بر جان من شکرانه است. گر مرا در عشق خود فانی کنی، باقیت بر جان من شکرانه است. بیدقی عطار در عشق تو راند، گر به فرزینی رسد فرزانه است.
آن سو مرو این سو بیا، ای گل بن خندان من، ای عقل عقل من، ای جان 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 من.
آن سو مرو این سو بیا، ای گل بن خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من،
ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
خواهم که شب تاری شود، پنهان بیایم پیش تو، از روی تو روشن شود شب پیش رهبانان من.
آن سو مرا این سو بیا، ای گل بن خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
خب باز هم از هرچه بگذاریم سخن از دوست خوشتر است، سخن حتما، دوستان عزیزی که لطف میکنن برای ما پیامک میدن به برنامه خودشون. امروز به ویژه واقعا این برنامه مال شماست، در آستانه سالروز تأسیس رادیو فرهنگ و مخاطبان ارزشمندمون که لطف میکنن، مثل آقای مهدی صادقی عزیز که گفته که درود و سپاس بر شما اهالی رادیو فرهنگ، چندی ساله که من پای ثابت برنامه‌های شما هستم، خیلی لطف میکنید.
دیگری برای ما پیامک فرستادن، گفتن از سال 89 از شنونده های رادیوی آموزنده و دوست داشتنی هستم، اکثر قریب به اتفاق برنامه رو دوست داشته و دارم، به خصوص برنامه های تا خلوتگاه خورشید استاد بلخاری، تاریخ موسیقی معاصر استاد زنده یاد محمد رضا لطفی، رادیو کتاب، بوتیقا، تفسیر مثنوی دکتر حداد عادل، حمید رضا مزینانی، آقای حمید رضا مزینانی از جاجرود برای ما این پیامک رو فرستادن، از برنامه های نام بردن که واقعا برنامه های شاخص رادیو فرهنگ که همچنان هم میشه گفت که یک سنگ ترازوی قوی برای رادیو فرهنگ،
تارک فرهنگ واقعا این مرزبون میدارن. در حدود 3 سال است که علاقه من به رادیو فرهنگ هستم، برنامه ها رو گوش میکنم. آقای حیدری از زهرارود فسا این پیامک رو دادن، خیلی ممنونیم از توجهتون. خب ممنونیم از آقای جمالی فر بزرگوار از میاوق که گفته که من مدت هاست که گوش میکنم، خدایا دلم را اگر از فرهنگ بگیرم چه کنم. انشالله با حضور شما بزرگواران، با این پشتوانه های محکمی که این رادیو داره، حالا حالا ها این مسیر رو ادامه خواهد داد. بله.
گفتگو با دکتر مهدی محبتی، استاد دانشگاه و نویسنده یک کتاب قرن‌های بی‌زمان.
عرض کنم که امروز چهارشنبه 24 فروردین ماه، ساعت 14 جلسه نقد و بررسی کتاب قرن‌های بی‌زمان که درآمدی تحلیلی معرفت شناختی بر منطق الطیر عطاره، با حضور دکتر مهدی محبتی نویسنده کتاب در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. در این لحظه هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب دکتر مهدی محبتی تا درباره موضوع کتاب و همینطور دستاوردهای این جلسه انشاءالله ازشون پرسجو بکنیم و بشنویم. درود بر شما جناب دکتر.
سلام، خوش آمدید به سیمرغ رادیو فرهنگ جناب آقای دکتر محبتی.
سلام و درود بر شما عزیزان فرهنگ پرور و فرهنگ دوست، ممنونم در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم. آقای دکتر بفرمایید که ابتدا سخنرانان چه کسانی بودند و به چه موضوعاتی پیرامون این کتاب، کتاب قرن‌های بی‌زمان پرداختند.
بله، عرض می‌کنم که این کتاب قرن‌های بی‌زمان در واقع درآمدی معرفت شناختی تحلیلی بر منطق الطیر عطاری که امروز لطف کردن آقای دکتر مهدی حیدری از دانشگاه یحیی تشریف آورده بودند.
بله.
و آقای دکتر حاجی آقا بابایی از دانشگاه علامه طباطبایی که در واقع بسیار بسیار محبت آمیز اما نکته دار و عمیق مطالب کتاب رو هم نظر دادن، هم بحث کردن و بنده هم اونجا نکته هایی که لازم بود گفتم که در خدمتتون هستم اگر نکته هست بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر، دانشجویان هم حضور پیدا میکنن به ویژه حالا در حوزه ادب فارسی ادبیات؟
بله، امروز از قضا با وجودی که کرونا بود و به هر حال هنوز نگرانی از کرونا هست، تقریبا سالن پر بود از دانشجویان جوان و این خیلی برای من مایه امیدواری بود که دانشجویان دوره‌های دکتری ادبیات و جامعه شناسی و عرفان و فلسفه، خیلی برام جالب بود که جمع زیادی از این دانشجویان و دانش دوستان، حالا همشون هم دانشجو نبودن و بسیار سوالای خوبی کردن. اینم واقعا خوشحال شدم من که دغدغه بخش عظیمی از مردم علارغم مشکلات اقتصادی هنوز فرهنگ و معرفت رو به این مایه امیدواری هستش.
بله، کاملا. عرض کنم آقای دکتر، میدونید که حالا شاید اطلاع دارید تا اندازه‌ای که رادیو فرهنگ که یکی از واقعا مأموریت‌هاش پرداختن به حوزه ادبیات، به مفاخرمون در حوزه‌های گوناگون ادبی، علمی، فلسفی و به هر حال معرفی این بزرگان. می‌خواستم ببینم که خود دانشگاه‌ها واقعاً چه قدم‌هایی برمی‌دارن درباره معرفی و شناخت بیشتر دانشجویان ما از این بزرگان و مفاخر کشورمون.
بله، خیلی سوال خوبی هستش. ببینید، ما در دانشگاه‌ها خب دو تا شیوه داریم برای معرفی بزرگان. یکی اون مواد درسیه که دانشجویان مختلف در بخش‌های مختلف می‌خونن و وظیفه‌شونه که پاس بکنن درسی رو، واحدی رو.
بله.
و چندان روح و جانی نداره اون.
دقیقاً.
چیزی که موظفی است و دانشجو همونطور که مثلا باید فرض کنید که فلان واحد رو بگذرونه، باید مثنوی مولایی یا منطق الطیر عطار رو بگذرونه. برخی دل دادن، بیشتر دل میدن، برخی هم پاس می‌کنن و میره. این بخش دوم که در واقع کاراست و کارگشاست، این که استادانی هستن در دانشگاه ها و دانشجویان علاقمندی که فراتر از اون حیطه درس دنبال گمشده ای معنوی هستن که دنبال میکنن این مباحث رو و معمولا هم اثرگذار همین گروه کم اما بسیار ارزشمند میگن که دغدغه‌شون فقط پاس کردن یا مدرک گرفتن نیست، بلکه این بزرگان رو در هر گوشه‌ای که باشن کشف می‌کنن و اونها رو به جامعه و دوستدارانشون معرفی می‌کنن.
بله بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. اگر ناگفته‌ای مونده آقای دکتر خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله عرض کنم خود این کتاب قرن‌های بی‌زمان محصول دغدغه‌ای بود که ما نیازهای نسل امروز رو چجوری پاسخ بدیم. میشه گفت که خب مردم دارن کارشون رو میکنن، اونا هم شعرشون رو گفتن و رفتن، چه کار داریم که اصلا مطرح بکنیم. یه نگاه دیگه اینه که خب ما الان به هر حال نسل جوان و نسل نوجوانمون به شدت تشنه بحثای عمیق و تازه هستن که سیراب بشن.
بله.
اینا رو نمیشه رها کرد، رهاشون بکنیم میرن مثلا فلان کسی که واقعا شایستگی نداره در حیطه فرهنگ و هنر زده 14 میلیون فالوور پیدا میکنه.
بند.
اما کانالی به نام مثلا مولانا یا عطار نهایتا 2000 تا 3000. و خب برای اینکه ما مواد رو اون محتوا رو نتونستیم متناسب با این نسل بهشون ارائه بدیم، این دغدغه باعث شد که من در حقیقت بگردم بین بزرگان گذشته و ببینم کدومی که خیلی اندیشه و هنر و جهان بینیش میتونه با نسل معاصر هماهنگی داشته باشه. که دیدم عطار واقعا بین این بزرگان خیلی خیلی به نسل جدید ما نزدیک، از جهت دغدغه اجتماعی که داره، از جهت مشکلات معنوی که برای انسان امروز مطرح میکنه، مثلا اضطراب وجود، بیقراری هایی که انسان امروز داره، تشنگی به، یعنی عطار جهان رو جهان ساخت پرداختی بی درد نمیبینه که بگه همه چی خوبه، چشم تو ببن بگو که آلیست، نه درد رو میبینه به دو دلیل افتاده، که این که خودش دارو فروشی داشته، عطار بوده، دردهای جسمی و روحی رو میدیده، یکم عارفیه که اساسا درد و عشق بنیاد معرفتیش تشکیل میده.
بله دقیقا، هم عارف هم صوفی هم شاعر، این آمیختگی این ستا. بله
آره، به همین خاطر این کتاب رو ما خیلی هم طول کشید، 5 سال که
خدا قوت به شما. بله
سلامت باشید.
درود بر شما آقای دکتر، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم.
متشکریم از شما جناب آقای دکتر مهدی محبتی، استاد محترم دانشگاه و نویسنده کتاب قرن‌های بی‌زمان که درآمدی تحلیلی معرفت‌شناسی بر منطق الطیر عطار. متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید، منم آرزو توفیق می‌کنم برای همه دوستان فرهنگ و ادب.
سپاسگزارم، خداحافظ.
شدگان نعره هیهات برآمد، دی پیر من از کوی خرابات برآمد، و از دل شدگان نعره هیهات برآمد.
خب باز هم رسیدیم به بخش جذاب خوندن پیامک ها و دیدن این نوشته‌هایی که دوستان برای ما فرستادن.
همه مهر و لطفی که دیدار... به شبکه خودشون
آره
دارن.
به نوعی دیدار تازه میشه دیگه، انقدر آشنا شدیم با این اسما که واقعا جز خانواده ما شدن. بله. خیلی ممنونم از جناب جابر کریمی از اپهر، جناب زندوانی بزرگوار از نائین، پیامکتون رسید، تبریکم فرستاده بودیم، متقابلا ممنونیم. همینطور آقای سیروس محمدی از همدان که باز هم پیام تبریکتون رسید،
گفتن از سال 80 شنونده رادیو فرهنگ هستن. 21
ساله
ابتدا.
بله.
از 5-6 سالگی رادیو فرهنگ همراه بودن. آقای داریوش محمدی از تهران هم نکته جالبی رو اشاره کردن. آقای قوانپور اگر ابتدای پیامک گفتن که حدود 45 سالی که رادیو همراه منه، تنها شبکه‌ای که تونسته جای خالی فرهنگ و ادبیات فارسی رو پر بکنه شبکه فرهنگ. فکر میکنم از همون ابتدای به وجود اومدن این شبکه گوش میدادم، ولی جای یک برنامه راجع به تهران قدیم خالیه. برنامه اندلی بهترین برنامه است که در واقع گوش میدم و سال روز شبکه رو هم تبریک گفتن. خیلی متشکرم از شما آقای داریوش محمدی از تهران هم نوشتن.
تهران، بله، همون تهران قدیم. سپاسگزاریم از آقای مهران نصراللهی بزرگوار از لرستان، پیامکتون رسید. عرض کنم که آقای عبدالوهاب قدسی گفته که من خیلی دوست دارم برنامه هام گوش
میکنم. خیلی متشکرم. بله. از شما. از دیگر دوست محمد گشتوز مقدم هم تبریک گفتم و گفتن هم... آره، همیشه رادیوم تو مغازم روشنه از وقتی که پنجشنبه ها گلهای ایرانی پخش میشد از رادیو فرهنگ، من شنوندش هستم.
انشالله که کسب و کار بسیار عالی باشه جناب آقای گشتوز مقدم. همینطور از خانم اکرم حیدری کبریتی از شهرستان هرند که لطف کردن،
ایشون هم جالب پیامکشون.
بله، بفرمایید، بخونید.
خواهش میکنم. گفتن که بنده زیاد اهل پیامک فرستادن نیستم، ولی تا بخوای رادیو فرهنگی هستم. ما از این دست شنونده خیلی زیاد داریم که یارو همراه رادیو هستن. شنوندگان
خاموشن. بله،
ولی
بله، همیشه
پیامکی نمیفرستن.
همراه هستن. بله، خیلی ممنونیم. و یکی دیگه هم بخونم. حاج علی بیگی از عراق، چند سالی که برنامه ها رو گوش میکنم، خیلی دوست دارم هم برنامه جذاب شما رو، مسابقات هم دوست دارم. سپاسگزاریم از آقای ابراهیم کابوسی از هشتگرد که سال روز رادیو رو تبریک گفتن. خیلی سپاسگزاریم. و باقری هستم که
ایشون هم همینطور رادیو فرهنگ رو دوست دارن.
دوست دارم. بله.
از مراغه آقای عسکر عباس نژاد هم گفتن از برنامه شما خیلی خوشم میاد، سپاسگزارم. آقا حامد از بروجرد هم گفتن که رادیو فرهنگ رو به خاطر تمام مجریان با عشقش دوست دارم. خیلی خیلی سپاسگزاریم از تک تک شما شنوندگان با محبت. لحن رباعی و نوع مضمون سازی در بیان عطار نیشابوری همراه با دکتر سید احمد کازرونی، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
ارتباط داریم با جناب دکتر سید احمد کازرونی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر. خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما آقای دکتر، روز عالی بخیر.
سلام.
سپاسگزارم. با درود و سپاس.
خیلی ممنونم. موضوعی که قراره بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خداوند جان و خرد، با درود و سپاس از شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. سخن خود را درباره نوع مضمون سازی در رباعیات عطار و خیام نیشابوری آغاز می کنیم.
بله، بفرمایید.
اجازه می فرمایید.
در خدمتون هستیم.
خواهش می کنم. فریدالدین ابو حامد محمد ابن ابراهیم، معروف و مشهور به عطار نیشابوری، حدوداً به سال 540 هجری قمری
متولد شده و با رباعیات خیش را جمع آوری نموده و آن را مختارنامه نامیده. این کتاب شامل 50 باب است. عطار در مقدمه مختارنامه گفته است اگر انتخاب کرده شود به اختیاری دست دهد از نظم و ترتیب نظام و زینت او بیفزاید و از حسن ایجاز رونق او زیاده گردد. پس بنابراین حکم دوائی اخوان دین رباعیاتی که گفته شده 6000 بیت بود. قریب 1000 بیت شسته شده که لایق این عالم نبود و بدان عالم فرستادیم و از 5000 دیگر که باقی مانده این مقدار که در این مجموعه هست اختیار کردیم بدین ترتیب و باقی در دیوان گذاشتیم.
بله.
نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از رباعیات چاپ شده در دیوانهای گوناگون خیام در واقع از خیام نیست و تعداد رباعیات در بعضی از نسخه های او حتی به 1200 رباعی هم رسیده. پس معلوم است که تعدادی از همین رباعیات که در دیوانهای مختلف خیام وجود داره از عطار نیشابوری است، زیرا که در مختارنامه به ثبت رسیده.
بله
بله بفرمایید.
و به تعدادی از آن اشاره خواهد شد. قبل از ورود به این موضوع اشاره بدین نکته ضروری است که به گفته شفیع کدکنی در تصحیح مختارنامه به کار برده شده. نسخه استانبول است به تاریخ 826 هجری قمری که از لحاظ قرائن لفظی و زبانشناسی به مراتب کهنه‌تر از نسخه‌های دیگری است. لازم به توضیح که اکثر رباعیاتی که در دستکره‌های شعری به نام خیام ثبت شده در رباعیات خود شاعر نبوده، زیرا خیام در زمان حیات و سالها پس از فوت بیشتر به عنوان یک دانشمند و حکیم و ریاضیدان مشهور بوده. رباعیات خیام غیر از چند رباعی که چندین سال بعد از فوت او در کتب تذکره تاریخ و عرفان آمده، بقیه از قرن هفتم به بعد به شکل منسجمتری ثبت و ضبط شده. مثلا بر بستر خاک خفتگان میبینم، در زیر زمین نهفتگان میبینم، چندان که به صحرای عدم مینگرم ناآمدگان و رفتگان میبینم. که این رباعی به اشتباه خیام نسبت داده شده در حالی که مربوط به عطاره. تا کی گویی ز 4 و 7 ساقی، تا چند ز 4 و 7 تفت ساقی، این قول بگو که وقت شد ای مطرب، این باده بده که عمر رفت ای ساقی. که همونطور که عرض کردم این چند ربایی و ربای دیگری که مجال گفتارش نیست، اینها بیشتر در رباعیات خیام ضبط شده. بعد اما در مورد رباعیات فوق در اکثر دیوانهای مختلف خیام به نام خود او ثبت شده، هرچند که رباعیات دیگران هم خلط اشعار او شده. رباعیات عطار نیشابوری در حجم وسیع خود بیشتر به رنگ و بوی رباعیات خیام و به تعبیر دیگر خیامی سروده شده. بنابراین به صراحت و به جرأت میتوان گفت که چون این دو، یعنی خیام و عطار نیشابوری، هم شهری بودند و مهمتر سال وفات خیام به نقل از منابع مهمتر در حدود سال 517 هجری قمری بوده و فریدالدین عطار حدودا در سال 540 هجری قمری متولد شده، پس عطار شاید بعد از حکیم عمر خیام در گرفتن مزامین شعری در قالب رباعی از خیام استفاده کرده باشه. بدین دلیل که هر دو حدوداً در یک زادگاه بودند، یعنی هر دو در نیشابور ساکن در کتکن، و با این که محیط جغرافیایی هر دو نسبتاً یکیست، یعنی خیام در زمان خیش سرسبزی و خوش آب و هوای نیشابور همچنین سفالسازی اون نواحی رو درک کرده، این وضع محیطی و اقلیمی برای عطار هم وجود داشته. لذا بنام به گفته اسلامی ندوشن، خاک نیشابور برای تبدیل شدن به سفال و کاشی استعداد خاصی داشته. به این معنا از اشیایی که از زیر خاک بیرون می آید کاملا پیداست. اشارات مکرر خیام و اشیاء سفاری و کاشی از این موضوع ناشی میشه. اسلامی ندوشن نوشته که آنچه با آسانی میتوان قبول کرد وجود تعداد زیادی دکه‌های کوزه‌گری و کوزه فروشی بوده است در شهر، و شاید بی‌پایه نباشد اگر بگوییم که وضع خاص طبیعی شهر خیام را در ادراک مزامین که در سبزه به گل می دیده یاری کرده. به نظر اون بدن آدمی خاک می شود و از آن خاک سبزه و گل می روید، یعنی از گل اونجا سبزه به گل می روید. بنابراین هر جا سبزه به گل باشد، اندیشه انسانی به سوی زندگانی های پیشین و به سوی درگذشتگان راهبری می شود. اشاره عطار به کوزه اینطور زیبا و به شکلی خیاموار آمده، و به راحتی می توان دریافت که زبان خود عطار است. هر کوزه که بی خود به دهان باز نهم، گوید بشنو تا خبری باز دهم. من هم چون تو بودم در این کوی، ولی نه نیست همی گردم و نه باز رهم. خون دل من که هر دم افزون گردد، دریا دریا ز دیده بیرون گردد. وانگه که ز خاک تن من کوزه کنند، گر آب در اون کوزه کنی خون گردد.
بله،
اشاره عمر خیام به کوزه گری بسیار زیبا بیان شده، گویی فقط خاص خیام است. قدرت بیانش در این رباعی نمایان گردیده. از کوزه گری کوزه خریدم باری، آن کوزه سخن گفت زهر اسراری. شاهی بودم که جام زرینم بود، اکنون شدم کوزه هر خماری. یا در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. از دسته هر کوزه برآورد خروش، کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش. چنان که عبدالحسین زرینکوب در این زمینه نوشته، دیدار کوزه‌گر و کوزه فروش مکرر او را به یاد تحول و تغییر می اندازد که ممکن است قالب انسان را به صورت‌های گوناگون درآورد. در زمینه استفاده عطار از بیان و اندیشه خیام، مشتبه مینوی گفته شاید بتوان گفت که منطق طیر عطار خالی از تأثیر رباعیات خیام نبوده، زیرا که هر دو شاعر اهل یک شهر بودند و محتمل است که تعظیم و تبجیل نسبت به مقام آن عالم ریاضی، آن عالم ریاضی و شاعر بزرگ از زمان